بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ده سال گذشته به حمد الله مباحث قند تمام شد. مرحوم آخوند بعد از اینکه مباحثی رو راجع به قند در اول بیان فرمودن و برخی از مباحث دیگر مربوط به قند رو در برخی از مباحث آینده بهش اشاره می کنن، وارد بحث امارات می شن. در امارات که مسئول امارات غیر علمی گشت، می فرمایم قبل از این که ما بیان کنیم امارات غیر علمی رو، سه مطلب رو به عنوان مقدمه باید ذکر بکنیم. مطلب اول فرمودن که زن مانند قصد نیست. مطلب دوم این که آیا تعبد به زن امکان داره یا خیر. و مطلب سوم این است که ما اگر شک بکنیم در این که یک اماره غیر علمی حجیت داره یا نداره، اصل اولی اندشک چیه؟ این سه مطلب رو به عنوان مقدمه بیان فرمودن که حالا ما هم باید که تبع مرحوم آخون هر کدام یک از این سه مطلب رو بحث بکنیم و بعد از اینکه این سه مطلب روشن شد، اون وقت ببینیم که امارات غیر علمی گل کدام. اما مقدمه اولا فرمودن که ما قبلا اثبات کردیم که حجیت قطع ذاتیه و حجیت برای قطع نه قابل جعله و نه قابل شنبه. اما می‌فرمایند که در باب زن اینطور نیست. در باب زن ما نمی‌توانیم بگیم که زن در او حجیت وجود داره. در زن نه علیت تامه برای حجیت هست، یعنی نمیتونیم بگیم خود زن به ما و زنون این علتون تامتون لحجیت، که اگر زن علت تام برای حجت بود، معناش این بود که سلب حجیت از او امکان نداشت. و همینطور می فرمایم زن مقتضی برای حجیت هم درش نیست، که معنای مقتضی این است که بگیم لولا مانع، اگر مانعی در کار نباشه زن به خودی خود حجت باشه. می فرمایم زن لیس کالقطع، اگر ما قطع رو حجیتش رو حجیت ذاتی بدانیم که مرحوم آخون قائله، اما میفرمایند زن اینطور نیست، نه علیت تامه داره برای حجیت، نه اقتضا داره. این نکته رو دقت کنید، بین قابلیت و بین اقتضا فرق وجود داره. ما حالا اثبات میکنیم زن قابلیت برای این که حجیت برای اون جعل بشه، این قابلیت رو داره، اما معنای اقتضا این است که بگیم خود زن به ما و زنون اگر مانعی در کار نباشه ما بگیم حجیت داره. مرحوم معافی می‌فرمایند اون مقداری که ما از عقل سؤال می‌کنیم، عقل فقط حجیت رو ذاتی برای قطع می‌دانه، اما وقتی ما به عقل مراجعه می‌کنیم عقل حجیت رو ذاتی برای زن نمی‌دانه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اگر زن بخواهد حجت واقع بشه باید یک جائری بیاد حجیت رو برای زن جعل بکنه. نیاز به جعل جائل داره. اون وقت از کلمات مرحوم آخوند استفاده می شود که این جائر هم می تواند شارع باشه، شارع یا زن را حجت قرار بده، هم این جائر می تواند عقل باشه. می فرماین در باب زن امتدادی که خب دلیل امتداد رو قانون خوندن که مقدماتی داره این دلیل انصداد، بعد از این که این مقدمات تمام شد اگر کسی این مقدمات رو قبول کرد اون وقت یک اختلافی وجود داره بین اصولیین که نتیجه این مقدمات انصداد چیه؟ در نتیجه مقدمات انصداد اختلاف وجود داره. برخی قائلند به این که نتیجه مقدمات انصداد کشفه و برخی قائلند به این که نتیجه مقدمات حکومته. خوبی رو دقت کنیم، ما با دلیل انصداد اگر مقدماتش تمام باشه اثبات می کنیم حجیت زن را به نحو مطلق، نه زن خاصی رو، با مقدمات دلیل انصداد اثبات میکنیم که زن به نحو مطلق حجیت داره. خب کسانی که قائلن نتیجه دلیل انصداد کاشفیت، مقصودشون اینه که عقل، چون دلیل انصداد دلیل عقلیه، عقل کشف از این می کند که شارع زن را حجت قرار داده. کاشفیت معناش این است که عقل کشف از این می کند که شارع زن را حجت قرار داده. در نتیجه طبق کاشفیت ما میرسیم به یک حجیت شرعیه و نتیجه کاشفیت این است که بگیم زن شرعن حجت و جعل شرعی حجیت برای زن شده. اما کسانی که میان حکومت رو قائل میشن، حکومت رو اینطور معنا میکنن، میگن بعد از اینکه این مقدمات انصداد تمام شد، عقل حکم میکند به حجیت مطلق زن. عقل چنین حکمی میکنه که از زن و حجت. بنابراین آخوند میفرماید دلیل انصداد بنابر این که ما نتیجه او را حکومت قرار بدیم، اون وقت جعل حجیت برای زن می شود به حکم عقلیه، به جعل عقلیه. بنابراین تا اینجا آخوند فرمودن که زن خودش اقتضای حجیت نداره، نیاز به جعل جائل حجیت برای زن هم میتواند شر باشه و هم میتواند عقل باشه. سپس میفرماید تا اینجا ما از نظر ثبوت تکلیف با شما صحبت کردیم، یعنی گفتیم با زن تکلیف ثابت نمیشه. زن خودش وقتی علت تامه برای حجیت نباشه، وقتی مقتضی برای حجیت درش نباشه، نتیجه میشه زن به ما هو زن نمیتواند یه تکلیفی رو برای ما چه کند؟ اثبات کنه، مگر اینکه یک حجیتی برای او جمع بشه. با قطع نظر از اینکه حجیت برای او جمع بشه، اگر من الان ظن به این پیدا کردم که نماز جمعه واجبه، ظن به این پیدا کردم که فلان عمل حرامه، با ظن تکلیف ثابت نمیشه. بعد میفرمایند که و هاکذا، همانطوری که با زن تکلیف ثابت نمیشه، با زن تکلیف ساقط هم نمیشه. زن به سقوط کافیه در سقوط تکلیف نیست. جایی که ما برای اشتغال یقینی داریم، یقین داریم به اینکه یک تکلیفی بر ذمه ما هست، حالا اگر یه عملی انجام دادیم، با این عمل 70% 80% احتمال میدیم تکلیف رو انجام داده باشیم، میفرمان ذمه به سقوط هم کفایت در سقوط تکلیف نمی کنه. نتیجه این است که زن هیچ ارزشی خودش نداره. باید بریم ببینیم آیا دلیل داریم که این در ثبوت تکلیف یا در ثبوت تکلیف دخالت داره یا نداره. بعد می‌فرماید بله، در میان فقها مرحوم محقق خونساری، مرحوم آجمال خونساری در کتاب مشارب و شموس، ایشون یک عبارتی داره در اونجا که مرحوم آخوند دیگه به عبارت ایشون اشاره‌ای نکردن، از اون عبارت استفاده می شود که مرحوم آجمال خونساری علیه الرحمه زن به سقوط را کافی می دانه. این عبارت که از کردم آخوند اشاره‌ای نکرده، به این عبارت، این عبارت در پاورقی های این کفایه هایی که شاپ آل البیت و داریم اونجا ارجاع داده به یک بحثی در مباحث وضوع. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در نهایت الدرایه ایشون ارجاع داده به یک بحثی در استصحاب. می‌فرماید مرحوم خونساری در استصحاب این عبارت رو داره: اذا کان امر او نهی به فعل الی غایت معینه، اگر شارع امر بکند به یک فعلی تا یک زمان معین، یا نهی بکند از یک فعلی تا یک زمان معین، فعند شک فی حدوث تلک الغایه لو لم یمتثل تکلیف المذکور. حالا می فرماید اگر این آدم هنوز عمل رو انجام نداده و شک می کند که آیا غایت حادث شد یا حادث نشد، می فرماید لم یحصل الظن بالامتثال، ظن به امتثال حاصل نشده و خروج من العهده، و ما لم یحصل الظن لم یحصل الامتثال، مادامی که ظن حاصل نشه امتثال حاصل نمیشه. خب اینجا از عبارت استفاده میشه که مرحوم خونساری ظن به سقوط تکلیف را در امتثال کافی میدانه، و الاسه را میگه لم یحصل الظن بالامتثال، و یه دیگه لم یحصل چی؟ لم یحصل قطع بالامتثال، اما فرموده لم یحصل الظن بالامتثال. خب مرحوم آخون میفرماد در میان فقها فقط ما مرحوم آقا جمال خونساری رو دیدیم که ایشون این حرف رو داره، بعد خود آقا جمال که دلیلی بر مدعانه آورده، مرحوم آخون یه دلیلی ذکر می کنن و بعد فتعمل دارن. می فرمان و لعلا این نظریه خونساری مبتنیست بر این که ایشون دفع ضرر محتمل را واجب نمیدونه. الان کسی یقین به براءت پیدا نکرده، احتمال ضرر میده، بگیم ایشون میگه از نظر عقلی دفع ضرر محتمل واجب نیست، بعد فتح عمل داره که این فتح عمل رو در حواشی کفایه اشاره به مطالب متعددی عرض میکنم که ذکر کردن. یک بیان در اینجا این است که ما بگیم که این قاعده دفع ضرر محتمل را در مسئله ثبوت تکلیف اش استدلال می کنند، یعنی اونجایی که ما شک داریم یه تکلیفی ثابته یا ثابت نیست، احتمال ثبوت میگیم، احتمال میدیم که اگر مخالفت کنیم عقاب وجود داره، لذا برای دفع ضرر محتمل ما نمیگیم تکلیف رو باید احتمال منجزه. دیگه بیان دوم این است که این قاعده دفع ضرر محتمل در یه مورد اختلافیه، در یه مورد اتفاقیه. اگر ضرر ضرر دنیوی باشه اختلافی، اگر ما احتمال میدیم این سفری که داریم میکنیم در این سفر موتی و مرگی حادث بشه، بگیم اینجا دفع ضرر محتمل واجب یا نه، چون ضرر یک ضرر دنیویه، احتمال این در این سفر سارق پول ما رو از ذهن میگیره و از ذهن میبره، اختلافی که آیا دفع ضرر محتمل دنیوی واجب یا نه. اما اگر اخروی باشه، در دفع ضرر اخروی هیچ اشکالی نیست و هیچ نزاعی وجود نداره. اینم زور. احتمال سوم که وجود داره این است که شما با این تعلیل از محل ادعا خارج شدید. بحث ما این است که آیا زن به خودی خود چه فعالیت در سقوط میکنه یا نه؟ زنیخای کلام مرحوم خونساری رو شاهد بیارید که در میان فقها فقط ایشون هست که زن را به خودی خود کافیه در سقوط تکلیف میدانه. اما وقتی آمدید تعلیل میارید میگید لعجل عدم لزوم دفع ضرر محتمل، پس این معلوم میشه که زن به خودی خود در سقوط کفایت نمی کنه. به عبارت اخرى بحث ما این است که زن من حیث و ذات خودش آیا در سقوط تکلیف کافیه یا نه. اما شما اینجا آمدید استدلال کردید به عدم لزوم دفع ضرر محتمل، پس معلوم میشه که اگرم بگیم زن در سقوط تکلیف کافیه و به این دلیلم استدلال بکنیم، این دیگه باز ربطی به مدعا نداره. این معناش است که زن در سقوط که باید میکنه به عجل این دلیل، در حالی که ما ممکن بگیم خودش من حیث و ذات کافی باشه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخون در امر اول. اینجا یک کلامی رو مرحوم محقق اصفهانی داره در نهایت درایه باید بیان بکنیم. مرحوم و همچنین بعدم یک کلامی مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول دارن. این دو تا کلام رو بیان کنیم و بعد نظر خودمون رو در این امر اول ذکر میکنیم و وارد امر دوم میشیم. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه در جلد سوم در صفحه 115 ایشون اول آمده یک اشکالی رو به مرحوم آخوند از حیث عنوان محل بحث ذکر کرده. می‌فرماید عنوان محل بحث زن به ماهو و زنونه. ما مباحث قصد رو تمام کردیم، حالا آمدیم در مباحث زن. شما آمدید عنوان رو چی قرار دادی؟ امارات غیر علمی قرار دادی. امارات غیر علمی اهم از زن به ما و زنه، شامل امارات غیر مفیده لزن هم میشه. در حالی که ما مباحث زن به ما و زن را بخواییم موضوع قرار بدیم و بعد یک انقلت و قلتی مرحوم محقق اصفهانی اینجا دارن که خود آقایون به اون انقلت و قلت مراجعه کنن و در آخر اشکال می‌فرماید که به نظر ما اینها دو تا باب مستقله، باب امارات غیر علمی و باب زن به ما و زن، دو تا باب مستقله و دو تا موضوع علاقه. این اشکال اول مرحوم اصفهانی. حالا این اشکال چندان اثر عملی نداره، یک اشکال از حیث عنوان محل بحث، اما به نظر ما وارد نیست برای اینکه درست امارات غیر علمی درش کلمه زن نیست. الان این کلمه امارات غیر علمی رو بدیم دست یه طلبه طلبه میگه که کجای این داره بحث زنونه؟ اماره، یعنی اونی که کاشفیت از واقع داره، غیر علمی، غیر علمی هم از زنی و غیر زنیه. ولی این یک اصطلاح در اینجا، ما اگر بخواییم جمود و لغت بکنیم اشکال مرحوم اصفهانی وارده، اما در اصول اماره غیر علمی را بر همون اماره زنی فقط اطلاق می کنن. یک اصطلاحی بنابرای بگیم اشکال اشکال مهم نیست. این یکی. دومین اشکال، اگر در ذهن شریفتون باشه، در سال گذشته گفتیم مرحوم اصفهانی این قضیه القطع و حجتون عقلن این رو قبول نداره. ایشون میفرماد ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل چنین قضیه رو نداره. میگید پس عقل چه قضیه ای داره؟ ایشون فرمود عقل فقط یه قضیه مشهوره داره به نام از ظلم و قبیح. همین قضیه. عقل میگه ظلم قبیحه. اون وقت میگه اونجایی که اگر یه تکلیفی معلوم باشه برای شما، یه تکلیفی فعلی جد داشته باشه برای شما، اگر آمدید مخالفت با مولا کردید، این ظلم به مولا و حق مولا به این قبیله. اما دیگه چیزی به نام القطع و حجت عقلا رو میفرماید ما نداریم. ما یه قضیه داریم از قضایای مشهور است از ظلم و قبیله. خب وقت میفرماید حالا بیاییم در همین رابطه، جایی که ما علم به تکلیف مولا داریم، اینجا اگر مخالفت بکنیم ظلم هست یا نیست؟ ظلم هست. اما اونجایی که ظن به تکلیف مولا داریم، 70%، 80%، احتمال میدیم مولا چنین تکلیفی رو از ما خواسته، آیا در چنین موردی که ما ظن به تکلیف مولا داریم، اگر آمدیم مخالفت کردیم، این مخالفت ظلمه؟ میفرماید نه. میفرماید اونجایی که تکلیف برای ما تمام الانکشافه، که تمام الانکشاف جایی که چی داریم نسبت به او؟ فهم داریم. اینجا اگر مخالفت کردیم ظلمه، اما اونجایی که تمام الانکشاف نیست، مخالفت عنوان ظلم رو نداره. اینم مطلب دوم مرحوم اصفهانی. ما در سال گذشته مفصل مبنای مرحوم اصفهانی رو در این بحث رد کردیم و نپذیرفتیم این مبنا رو. دیگه نیازی به اعاده و تکرار نداره. بنابراین این اشکالی که مرحوم اصفهانی کردن روی اون مبناییش که خود ایشون دارن و ما اون مبنا رو قبول نکردیم. در بحث حسن و قبح عقلی مبنای ایشون این است که ما حسن و قبح عقلی رو باید برگردیم به قضایای مشهوره که ما نپذیرفتیم. اینجا باقی میمونه یک کلامی رو مرحوم آقای خویی قدوس سر رو در مصباح الاصول دارن، در جلد سوم مصباح الاصول صفحه 89. این رو آقای مطالعه بفرماید، هر دانشان رو عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.